در گونه های مختلف مستند در این دوره جشنواره شرکت کرده، متقاضی حضور بوده و خب ما توی سینمای داستانیمون معمولا دو تا ژانر داریم دیگه، فراتر از دو تا ژانر نیستن آثاری که ارائه میشن، یا اجتماعی یا کمدی. حالا تک و توک وسطش چند تا کار دیگه هم ممکنه در ژانرهای دیگه بیاد و به نمایش در بیاد، اما این تنوع آثاری که در سینما حقیقت شرکت کردن و تعدادشون خیلی قابل توجه بود، حتی توی زمینه محیط زیست مثلا کارهای خوبی بنابر آنچه که خودشون گفتن و دبیرخانه اعلام کرده رسیده، و یا موضوعاتی که خب خیلی واقعا جالب توجه بوده برای خود من، اینکه مثلا در مستندهای ورزشی، مثلا مستندهای علمی، مستندهایی با موضوع سبک زندگی، یعنی توی گونه های مختلف تلاش کرده که آثاری شرکت کنن و امیدواریم که در جشنواره هم به نمایش در بیان. و حالا از مستند داریم صحبت میکنیم، از جشنواره مستند تلویزیون هم بگم که اسامی مجموعه مستندهایی که به بخش مسابقه راه پیدا کردن اعلام شد، 25 مجموعه مستند به بخش مسابقه نهمین جشنواره تلویزیونی مستند راه پیدا کردن و قرار هست هر شب ساعت 21 از شبکه مستند به نمایش در بیان، که جشنواره تلویزیونی مستند هم هر ساله توی آذر ماه آینه پایانیش برگزار میشد، اما امسال به دلیل اینکه هم دفاع مقدس 12 روزه رو داشتیم و یک بخش بزرگیش اختصاص پیدا کرده به این موضوع، و هم اینکه همزمان نباشه با چند تا جشنواره، انشالله قرار آینه پایانیش اسفند ماه برگزار بشه و همچنان هم علاقمندان فرصت دارن که آثار خودشون رو به دبیرخانه جشنواره ارسال کنن در بخش های مختلف، از جمله عکس مستند، مستند نگاری، کتاب مستند، مستندهای کوتاه، نیمه بلند و بلند و مجموعه مستند. اما از جشنواره فجر بخش ملیش خبر اومد که علاقمندان، افرادی که فیلم سازانی که تمایل دارن در این دوره شرکت کنن و فیلم سازن، تا فردا فرصت دارن که ثبت نام کنن و این فرصت رو احتمالاً تمدید نمیشه که خبرش منتشر شده. از 17 آبان شروع شده بود و فردا یعنی 25 آبان به پایان میرسه و تاکید شده که تمدید هم نخواهد شد و قرار هست انشاءالله 44 جشنواره فیلم فجر بخش ملیش بهمن ماه به دبیری آقای منوچهر شاه سواری برگزار بشه، که طبق شنیده های من فیلم های خیلی خوبی هم در حال آماده شدن هستن، کارگردان های خیلی از نسل های مختلف و ناماشنا و در ژانرهای مختلف قرار هست کار بسازن، که حالا چون یه جورایی قطعی نیست اسامیشون رو نمیارم، اما فکر میکنم که امسال با توجه به اینکه تعداد فیلم ها هم 22 تا هست، جشنواره فیلم فجر به لحاظ بخش مسابقه و داستانیش با کیفیت تر برگزار بشه نسبت به ادوار گذشته. اما سری بزنیم به دنیای تلویزیون و چند تا خبر از تلویزیون بگم. خبر منتشر شدش که قرار هست مجموعه تلویزیونی موسی کلیم الله انشاءالله در 50 قسمت تولید بشه، و پیش از این هم گفتم عوامل سازنده گفتن که 5 فصل قرار هست داشته باشه این مجموعه تلویزیونی، که امیدواریم زودتر به آنتن برسه.
بله.
اما ما در هفته‌ای قرار داریم که به نام کتاب و کتابخانیه، و به همین مناسبت میخوام از چند تا کار اقتباسی بگم که در دست تولید هست. یکی از کارهای اقتباسی سرباز کوچک امامه که قرار هست مجموعه تلویزیونیش انشالله به زودی ساخته بشه. مجموعه مهاجر سرزمین آفتاب که میپردازه به تنها مادر شهید ژاپنی کشورمون، که خانم یامامورا هستن و قصه زندگیشون فوق‌العاده است، و کتاب مهاجر سرزمین آفتاب هم تحسین خیلی ها رو برانگیخته. قرار هست لیلی آج این مجموعه تلویزیونی رو کارگردانی کنه و به نظرم کار جذابی میشه. بله. چون هم قصه قصه قشنگه، هم لیلی آجمملن کارهاش درخشان هستش. یکی دیگه از کتاب هایی که قرار هست به زودی جلوی دوربین بره، آب نبات هل داره که یه کار طنزه که از دیار خراسان شروع میشه و بعد میپردازه به آداب و رسوم و فرهنگ و قصه های مختلفی که با لحن شیرین مطرح میکنه. یکی دیگه از کارها پوریای ولیه که آقای جعفری جوزانی بر اساس کتابی که درباره پوریای ولی نوشتن دارن میسازن، که اون هم قطعا کار فاخر و درجه یکی خواهد شد. همینطور چمران هم به نوعی کار اقتباسی از چند تا کتاب به حساب میاد که اون هم قرار هست انشاءالله به زودی کلید بخوره. و تجربه هم نشون داده معمولا کارهای اقتباسی، حالا چه فیلم چه مجموعه تلویزیونی، با استقبال همراه شدن. از قصه های مجید گرفته تا همین اواخر قرارگاه سری نصرت که مجموعه تلویزیونیش به نام پسران خور روی آنتن رفت، یا پیشتر از اون ذهن زیبا که اقتباسی بود از سلول های بهاری، یا پیشتر سوران که اقتباسی بود از عطرهای کریسگان، خدا رو شکر با استقبال همراه شدن و امیدواریم این اتفاق دوباره هم بیفته. اگر فرصت هست من چند خبر دیگه هم بگم.
بفهمید، کوتاه بفهمید لطفا.
خب میخوام ببرمتون به دنیای نگارخانه ها و گالری ها که این روزها خب نمایشگاه های مختلفی داره برگزار میشه که به نظرم خیلی میتونه فرصت خوبی باشه برای علاقه‌مندان به حوزه تجسمی، که حتما پیشنهاد میکنم که برن و از این نمایشگاه ها دیدن کنن. برای مثال یکی از نمایشگاه هایی که خیلی فضای متفاوتی داره عنوانش هست شاعر هایپوهای رنگین و گزیده ای از 50 سال نقاشی های آقای همایون سلیمی هستش که فضای متفاوتی داره از این جهت که اون آثار یک فضای شاعرانه و خیلی حال خوبی دارن که در نگارخانه آرگون هم به نمایش در میان و خیلی میتونن با مخاطب دوستدار هنر معاصر ارتباط برقرار کنن. در کنار حالا نمایشگاه ها کنسرت های متعددی هم داره این روزها برگزار میشه. این مثال یکی از جاهایی که این روزها خیلی میزبان گروه های مختلفی هست تالار وحدت، که یکی از کارهایی که خوب برگزار شد و با استقبال هم همراه شد پروژه دیار سیمرغ بود که برای اولین بار یک بانوی موسیقیدان روی صحنه تالار وحدت رفت و رهبری این کار رو انجام داد و با استقبال هم همراه شد. و از این مدل کنسرت ها قرار هست در روزهای آینده هم اتفاق بیفته انشالله. خیلی خوبه که اینو باز تاکید میکنم که خیلی خوبه در کنار حالا کنسرت های پاپی که برگزار میشه به موسیقی کلاسیک و حتی موسیقی نواحی توجه بشه و یک دانس های مشخصی رو براش در نظر بگیرن. دو تا وجه داره دیگه، هم هنرمندایی که تو این عرصه ها فعالن میتونن بیان و در واقع هم هنر خودشون رو نشون بدن، هم ارتباط بیشتری با صحنه برقرار کنن و هم مخاطب بیشتر گوشش آشنا میشه با گونه های دیگه و در واقع شکل های دیگه موسیقی و این اتفاق خیلی میتونه اتفاق خوبی باشه که امیدواریم ادامه دار هم باشه. و در پایان از یک نماهنگ بگم که
بعده.
نماهنگ رفیق هست در پاسداشت مقام شهدای اقتدار که یک پویشی برگزار شد به نام پویش رفیق و این نماهنگ در امتداد همون پویش تولید شد و ازش رونمایی شد و خب به کارگردانی آقای علی خلیلی به همراه گروه سرود مدار هست و تکانش هم آقای ابوذر روحی هست که پیش از این هم خوب کارهایی رو داشته، معمولا هم با استقبال همراه شده. و در دل این نماهنگ مفاهیمی مثل ایثار، وفاداری به کشور و مردم عزیزمون و اقتدار ملی گنجونده شده که حتما پیشنهاد میکنم علاقه مندان به این سبک موسیقی برن و بشنون این کار رو.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم سحر قناعت.
خیلی متشکرم، زنده باشید، شبتون خوش، خدا نگهدار.
زنده باشید. در ادامه استودیو 8 اما میخواییم بخشی رو بشنویم که اتفاقا بی ارتباط با هفته کتاب و کتابخوانی هم نیستش. خانم وحدت در بسته صوتی که برامون آماده کردن به سراغ استاد مرتضی احمدی رفتن، اهل پاییز بودن، هم در آبان ماه متولد شدن، متولد 10 آبان بودن و افسوس که در 30 آذر 1393 ما رو ترک کردن و به دیدار حق شتافتند. استاد مرتضی احمدی در 4 عرصه سینما، تلویزیون، رادیو و تئاتر بازیگری صاحب سبک بودند و فوق‌العاده، در دوبلاژ گوینده درجه 1، در رادیو بی‌نظیر و در نگارش کتاب‌هاشون هم واقعا باید بگیم که نویسنده خوشقلم و توانا بودند. حالا که هفته کتاب و کتابخانیه، یه اشاره‌ای بکنم پیش از بخشی که براتون آماده شده به کتاب‌های استاد مرتضی احمدی مثل پرسه در احوال تهران و تهرونیا که انتشارات هیلا چاپ کرده، پیشپرده و پیشپرده خانی که نشر ققنوس چاپ کرده، فرهنگ برای بچه های تهران باز دوباره انتشارات هیلا و کتاب کهنه های همیشه نو که ترانه های تخت عوضی باز به کوشش مرتضی احمدی نشر ققنوس و مردی که هیچ بود و من و زندگی آثار دیگر استاد مرتضی احمدی هستن. یادشون گرامی.
نونی بود، پنیری بود، پسته‌ای بود، قصه‌ای بود، قصه‌ای بود، قصه کک به تنور، قصه حسن کچل.
مرتضی احمدی، چهره ماندگار فرهنگ و هنر ایران.
که من دهم آبان ماه سال 1303 در جنوبی ترین نقطه تهران، یعنی گمرک امیریه، به دنیا آمد. از سال 1322 که شروع کردم، با خنده شروع کردم و میتونم ادعا بکنم که من 63-64 سال مردم رو خندم. یواش یواش میخندیم و هره و کره میزنیم، برای این حال حرف ما هم وقت میزنیم.
مرتضی احمدی بازیگر سینما و تلویزیون، صدا پیشه و خواننده، در 4 عرصه سینما، تلویزیون، رادیو و تئاتر بازیگری صاحب سبک، در هنر دوبلاژ گوینده ای با یک صدای خاص و منحصر به فرد و یادآور عصر طلایی دوبله در ایران.
ایو پرید و قصه های رنگی تموم و با هزار تا آب و تابش میگفت تا وقتی که بگیر خوابش باشین بیاین که اول قروب حکایت شبهای چلمون حکایت شبهای چلمون حکایت شبهای چلمون.
او از چهره های ماندگار فرهنگ و هنر ایران به شمار می رود. در زمینه‌های مختلف هنری فعالیت داشت و به خاطر توانایی کم نظیرش در اجرای نقش‌های مردمی و به کارگیری لهجه‌های تهران قدیم محبوبیت گسترده‌ای به دست آورد و صدای گرم و گیرا و استعداد بازیگریش او را به یکی از ماندگارترین شخصیت‌های فرهنگ و هنر ایران تبدیل کرد. مرتضی احمدی در دوبله و صداپیشگی نیز حضوری موفق داشت. علاوه بر هنرهای نمایشی، احمدی نویسنده‌ای توانا نیز بود و کتاب‌هایی درباره فرهنگ تهران قدیم و تاریخچه هنرهای عامه پسند به نگارش درآورد. او با وجود چالش‌های زندگی و سختی‌های دوران کودکی و نوجوانی، به دلیل عشق و علاقه اش به هنر به فعالیت در عرصه‌های هنری ادامه داد تا سرانجام به عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار هنری در حافظه فرهنگی ایران جاودان
شد. خواهش میکنم، من بمیرم بیا بریم تو آره. چی بمیرم نمیرم.
احمدی در گفتگو با تاریخ شفاهی موزه سینمای ایران اظهار داشته است خودش اولین دوبلور مرد ایران بوده و از مهین بزرگی به عنوان اولین دوبلور زن در ایران نام برده است.
آی
مرتضی احمدی بعد از سالها فعالیت هنرمندانه در عرصه هنر، در سالهای آخر عمر خود به دلیل مشکلات تنفسی و ریوی تحت درمان بود. او که در آخرین مصاحبه‌هایش امیدوار به بهبودی بود، سرانجام در 30 آذر سال 1393 در منزل خود درگذشت. در پی این خبر، بسیاری از هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر یاد و خاطره او را گرامی داشتند.
همه گاراژ بودم یارم سوار شد، دل مسافر را بر من کباب شد. تو که هی میزنی جار، تو که بار میزنی ماشین خاربار. مامان دوره دیگردم، به قربونه دیگردم، به یه دلبر میگردم، میرم تو شهر میگردم، نمیخوای بر میگردم.
یادشون گرامی استاد مرتضی احمدی. ما همچنان در کنار شما این با استودیو 8 رادیو نمایش. یادتون نره قرار شد بفرمایید اگه کتابای کتابخونتون حرف بزنن به شما چی میگن فکر میکنید. 30000 1075 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 33914142. خیلی خوشحالم که الان صدای شما رو میشنوم.
اول خسته نباشید میگم راجع به موضوع برنامه‌تون. من محمود هستم تهران، مسیر حرکت به سمت خونمون تو ترافیک که همیشگی تهران هستم. من اگه کتاب بودم گوشه خونه خاک می‌خوردم، در حالی خونه بلند با یه صدای خیلی وحشتناک بهشون گفتم بیا منو بخون، اینجوری بهشون میگفتم تا بلکه یه تلنگری بهشون وارد بشه. ممنونم از برنامه خوبتون، از مجریای توانمندتون. خداحافظ شما.
به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت همکاران رادیو نمایش، به ویژه آقای امیدی. بنده علی فلک زاده هستم از اسباب بازی فروشی تماس میگیرم. امیدوارم که حال دل هممون خوب باشه. با سپاس فراوان، علی فلک زاده هستم از اسباب بازی فروشی. خدا نگهدار.
من مهدی هستم از محله مسئولی تهران، شنونده هستی شما. میخواستم اولا تشکر کنم از برنامه خوبتون، تیم خوبتون، مخصوصا محسی توامن آقای امیدی لحظات خوبی برامون فراهم میکنه. من تا یه خاطره خیلی خوبم آقای امیدی برای من ساخته، پیامه که با فرستادم اینو با خیلی آب و صاف تعریف کرد پیامه رو، چون تقریم کردن به افترم. خلاص اول که خواستم تشکر کنم از تیمتون. دوباره من خواستم فقط یه انتقاد کنم. قبلا شما یه همکار خوبی داشتیم که میومد کتاب معرفی میکرد، که کتابا رو خودش تهیه میکرد و میومد معرفی میکرد. خیلی جذاب کتابا رو معرفی میکرد، آدم مشتاق میشد که اون کتابو تهیه کنه و بخونه. ممنون میشم. خدا
با عرض سلام به عزیزان رادیو نمایش و عوامل بسیار خوبه. من از 9 سالگی شروع به مطالعه کتاب کردم، حالا 76 سالم است. خیلی وقتا شده بدون شام خوابیدم، ولی یاد ندارم شبی را بدون مطالعه کتاب خوابیده باشم. من به نظرم کتابایی که تو کتابخانه دارم تا حالا اگر ریا نباشه تا حالا شاید 1000 خورده جلد کتاب دادم به کتابخانه ها. فعلا به گمانم 300 جلد کتاب تو کتابخانه شخصی خودم داشته باشم. اگه کتاب ها به منم، به نظرم همیشه دعا میکنن که میگن عزیز حسنپور چندین بار منو دوباره خونی کرده. من به گمانم منو دعا میکنم به جای نفرین کردن. هیچ کتابی که من تو کتابخونم هست گرد خاک روش ننشسته. ممنونم از این برنامه شما، از اینکه مردم را وادار میکنی به مطالعه کتاب. اجر همه شماها با خدا. عزیز حسنپور هستم از تهران.
آخیش چقدر کیف کردیم با شنیدن صدای شماها. ممنونم از تماس‌های تلفنی و امیدوارم که این ارتباط پررنگ‌تر هم بشه در برنامه‌های آتی. پیامک‌های قشنگی هم داریم. ما پرسیدیم اگه کتابای کتابخونه‌تون حرف بزنن فکر کنید به شما چی میگن. سینا زرقام نوشته که به من اینو میگن: من همیشه آمادم تا دنیای جدیدی را به شما نشان دهم. هر صفحه از من پر از داستان‌ها، نکات آموزنده و حقایقی است که میتواند به شما کمک کند. با هر بار که صفحاتم را ورق میزنید، ذهن شما پر از افکار جدید میشود و شما را به دنیای متفاوتی میبرد. من نه تنها برای یادگیری مفید هستم، بلکه برای سرگرم کردن و پر کردن اوقات فراغت شما هم میتوانم بهترین دوست باشم. هر وقت احساس تنهایی کردید، من اینجا هستم تا با شما باشم. فقط کافیست من را باز کنید و دنیای من را کشف کنید. سید علی موسوی از آبادان هم نوشته که کتابا میگن بیا ما رو دوباره بخون. دوباره خونی هم خوبه ها، یعنی یه وقتایی دیدین کتابا میخونیم بعد از یه مدت دیگه یادمون میگیم مثلا چی بود این کتاب ما خوندیم. حالا بماند که این نمیتونه دلیل مناسبی برای کتاب نخوندن باشه، چون ما متوجه نمیشیم که کتاب روی ما چه اثری گذاشته. در کوتاه مدت و در بلند مدت به این درک میرسیم، تهنشین میشه دانش ما در وجودمون. ولی یه وقتایی هم دوباره تورق کنیم کتابی که پیشتر خوندیم و خیلی خوبه، نکاتی رو کشف میکنیم که شاید در گذشته بهش توجه نکرده بودیم. و حالا بخش‌هایی از یک کتاب دیگر رو با هم بشنویم، بعدش معرفی میکنم چی شنیدیم.
در چند روزی که بوستون گرم می شود، خیلی ها به سمت ورمونت یا کیپ کاد می روند. شهر خلوت و دیدنی است. جان می دهد برای دویدن. ماشین بستنی فروشی جایی نزدیک دریاچه می ایستد. کسی گیتار می زند. رنگ سبز پروپیمان درختان به زرد مات بدل می شود. باد برگ های پژمرده را در هوا می چرخاند. بعد از جشن هالووین تا به خود بیاییم، یخی سر تا سر رودخانه را می پوشاند. برگی روی درختان باقی نمی ماند. لانه های سنجاب ها سوت و کور می شود و دسته غاز از کانادا از راه می رسند. اگر برف ببارد، مردم به شنا در سالن های سرپوشیده روی می آورند. ما دونده ها با دست کش و کلاه پشمی می دویم. با این حال نوک انگشتانمان یخ می زند. باد سرد و زمین یخزده دویدن را دشوار می کند. اطراف رود چارس که هوا سردتر هم هست، اما آنجا دویدن را ترجیح می دهم. این رود جاذبه مغناطیسی دارد. اگر چند روز مسیرم را عوض کنم، آب را نبینم، آرام آرام خلأ آن را درونم حس می کنم. یک ماه و اندی به ماراتون نیویورک مانده. زمان کاهش تمرینات از راه رسیده. در دفترچه تمریناتم ریتم ماه‌های اخیر را وارسی کردم. به نظرم آهنگ درستی دارد. میانگین دویدن‌های هفتگیم اول افزایش و سپس کاهش یافته. کفش‌های سبکی انتخاب کردم. از این به بعد و تا یک ماه آینده با این کفش‌ها تمرین می‌کنم. بعد از تمرینات مداوم انگار بدنم خیلی تحلیل رفته. نمی‌توانم با سرعت دلخواه بدوم. جوان‌ها از من جلو می‌زنند. حرکاتشان با هم همخوانی ندارد، فقط مثل هم لباس پوشیدند، شاداب و تندرست. می توانم بفهمم دونده دوی نیمه استقامتند. دوهای کوتاه تر با سرعتهای بالاتر. در قیاس با آنها به باخت عادت کردم. در این دنیا کارهای بسیاری هست که ورای توان من است. چه رقبای بیشماری که از پسشان بر نمی آیم. ولی می دانم آدمهای کمی مثل من درد را می شناسند. به دویدن پرغرورشان که نگاه می کنم، به گامهای رقابت جویانهشان، به راهم در کرانه رود چارلز چشم می دوزم. آیا دورنمای من هم به همین شکل با خروش است؟ شک ندارم در جوانی پاهایم با این تحکم بر زمین کوبیده نمی شد. دیدن جوانها مرا به وجد می آورد. نسلی جایگزین نسلی دیگر می شود. آنها ادراکات متفاوتی دارند. راه متفاوتی را برای رسیدن انتخاب می کنند. زن کوتاه قد 60 ساله ای را در مسیر می بینم. سرخ پوست است. ژاکت گل و گشادی به تن دارد. اما هر روز بلوزی تازه زیر ژاکت می پوشد. هر روز به این فکر می کنم امروز چه پوشیده. پیرمرد تنومند قفقازی هم هست. تند و چالاک می دود. پایش آسیب دیده و تسمه ای دورش محکم کرده. یک روز ما آدم های میان سال در میان این جمع نیستیم. این را می دانم. به مقوله رمان نویسی فکر می کنم.
چه شنیدید؟ بخشی از کتاب وقتی از دو حرف میزنم از چه حرف میزنم نوشته هاروکی موراکامی بود و راوی هم محسن بهرامی عزیز که به نظرم از اون کتاب صوتیه که از شنیدنش حسابی لذت میبرید. اینم در ایران صدا دات آی آر در دسترس رایگان میتونید استفاده کنید. مثلا دوستمون که گفتن کتاب خوندن وقت میخواد، حس میخواد، وقتی من قراره سه شیف کار کنم کتاب توی کتاب خونه به میگه آقا منو بده لبو فروش سر کوچه. سعید از تهران، سعید جان اجازه بده باید مخالفت کنم چون خیلی ها رو میشناسیم، وضع مالی خیلی خوبی دارن، روزی یه شیفت هم کار نمیکنن ولی اصلا کتاب خونه ندارن کلن و باید اینو بپذیریم که کتاب خوندن یک فرهنگ، ما از دیرباز این فرهنگ رو داشتیم، نیاکان ما اهل مطالعه بودند و نسل به نسل هم تا یه دوره انگار منتقل شده به امون و بعد دیگه فراموشش کردیم. اگر دلمون میخواد بچه های ما کتاب خون باشن، اهل مطالعه باشن، اهل دانش باشن، باید ببینن در ما، باید الگوی عملی داشته باشن و چه خوبه که ما الگوی عملی فرزندانمون باشیم. خیلی از اونایی که اهل مطالعه هستن کتاب میخونن، مثلا میگه آقا من یه دایی داشتم خیلی کتاب خون بود، یه کتاب خونه داشت همیشه توجه منو جلب میکرد و اون باعث شد من آدم کتاب خونی بشم. سعی کنیم ما اون آدمه باشیم تو زندگی بچه هامون، اون آدمه که بعدها از همون به نیکی یاد میکنن. ممنونم که استودیو 8 رادیو نمایش رو شنیدید. خیلی دوستتون داریم. تا فردا، خداحافظ.
همه ما یه دنیا.